الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الفرج وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرزين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بهم نتولد و من أعدائهم نتبرع إلى الله. خب عزم الله حجورنا و حجورتون تسلیت از مشهدت امام سجاد رو و امید داریم که انشالله اون چه میگیم میشنویم این جلسات و نشست و برخواست ها و اینا انشالله همه در مسیر تحقق اهداف و آرمان های بلند حضرات معصومین قرار بگیره و از هممون هم به احسن وجه بپذیر. خب خاطرتون باشه بحثمون در بحث های اقتصاد اسلامی آیت الله طالقانی بود و عرض شد که خب ایشون اولین بار این کتاب اصلاح و مالکیتشون ظاهراً 1334 منتشر شده، ولی خب طبیعتاً تدوین این کتاب مال قبل تره دیگه، اما دقیق تاریخ دقیق تدوینش رو نمیدونیم، شاید همون اواخر دهه 20 اوائل دهه 30 اینا ایشون دل مشغولی تدوین این کتاب رو داشتن، ولی خب 1334 اولین بار منتشر شد و ظاهرا استقبال عجیبی هم ازش شده و در عرض مثلا شاید یک دهه 15 سال مثلا فرض کنید نزدیک 10 بار تجدید چاپ شده. یعنی خود شرکت سهامی انتشار که در واقع به نوعی ارگان این احزاب مثلا ملی مذهبی و اینها بود، شاید 10 بار مثلا فرض کنید قبل از انقلاب فقط کتابشون تجدید چاپ شده، بعد از انقلاب هم بارها با ناشرهای مختلف و چاپهای مختلف و اینا بالاخره منتشر شده. نشون میده استقبال خوبی از این کتاب شده و اگر این زمان تدوین کتاب به اواخر دهه 20 یا همون اوائل دهه 30 مثلا برگرده، تقریبا ایشون اولین روحانی هست که به هر حال نظریات اقتصاد رو داره از خود رفرنس های در واقع غربی، نظریه‌های اقتصادی اونها داره ارجاع میده و توضیح و تفسیر میکنه. متاسفانه یه ضعفی که در واقع کتاب ایشون داره، البته خب امروز برای ما ضعف شمار میاد، اون موقع خب رویه بود، اینه که کتاب ایشون منابعش مشخص نیست و هیچ ارجاعی مستقیمی تو آثار ایشون وجود نداره، به خاطر همین ما نمیدونیم که مثلا فرض کنید ایشون از چه ترجمه هایی استفاده کرده، آیا از ترجمه های عربی مثلا فرض کنید نظریه های اقتصادی استفاده کرده یا نه اون موقع این ترجمه های فارسی مثلا وجود داشته نداشته، چقدر از آثار مثلا درجه اول استفاده کرده، چقدر از آثار مثلا چه میدونم درجه دو درجه سه ایشون استفاده کرده. جا داره یه در واقع دوستان اقتصاد خونده ای که یه مقدار به خود این منابع و اینها آشنا هستن، این کار کتاب ایشون رو در واقع از این جهتیه بازنگری و بازندشی داشته باشن که ببینیم مثلا درصد استفاده ایشون از منابع و آثار در واقع درجه یک و درجه دو و درجه سه و اینا مشخص بشه و یه تراز خوبی تحقیق میخواد. یعنی کتاب ایشون واقعا به یه تصحیح و تحقیق انتقادی جدی نیاز داره، ولی خب عرض کردم اصلا خیلی توجه نشده بهش که حالا بخوایم دنبال مثلا تصحیح و تحقیق انتقادیش باشیم و اینها، شاید در حد مثلا یکی دو تا مقاله، اونم بیشتر در کنگرهایی که کنگرهای تجلیل شخصیت خود ایشون بوده، مثلا یکی دو تا مقاله داریم که به بحث‌های اقتصادی ایشون یا به همین کتاب اصلاح و مالکیت ایشون مثلا یه پرداختایی داشتن دیگه. از این جهت داره نیاز واقعا که یه کار تاریخی دقیقی صورت بگیره نسبت به ارجاعات و رفرنس های ایشون. اما خب دیگه مروری کردیم بحث های در واقع انتقادی ایشون نسبت به نظریه های مارکسیستی رو دیگه کامل فکر میکنم جلسه گذشته مروری داشتیم، فقط یه بحثی هم داره که دوستان هم پرسیدن، نوع انتقاد ایشون به سرمایه داری و اندیشه در واقع کاپیتالیسم هم اگر مشخص بشه دیگه فکر میکنم این بخش ماجرا تمام میشه دیگه، وارد مؤلفه های در واقع نظریه اقتصاد اسلامی ایشون میشیم و جایگاه در واقع فهمید اقتصاد تو خود اسلام رو دیگه از منظر ایشون باید صورت بندی بکنه. ایشون در پایان همین بررسی انتقادی ادبیات مارکسیستی مفهوم سرمایه داری و کاپیتالیسم از منظر مارکس رو هم روایت کردن. این آخرین مفهومی که روی کرد انتقادی به مارکسیسم دارن بحث میکنن، خود کاپیتالیسم و تحول در کاپیتالیسم از منظر مارکس، که ایشون اینجا باز گزارش میدن که از نظر مارکسیسم حد فارق و منشأ تضاد در میان سرمایه‌داری و اقتصاد کارگری اصل ارزش کار است. اگر حق مشروع و مزد کارگر به میزان ارزش کار به وی داده شود، سرمایه‌داری در میان نخواهد بود. انگار مقوم سرمایه‌داری در اندیشه مارکس چیه؟ حق کارگر رو بهش ندادن. دقیق کشوش این اساسا در تفسیر سرمایه داری از منظر مارکس، این اجحاف به طبقه کارگر، اجحاف به طبقات ضعیف، اصلا انگار در ذاتش و حدش اخذ شده دیگه. لذا اگر حق مشروع و مزد کارگر رو به درصد درست بتونیم محاسبه کنیم، چون مارکس یه فرمولی داشت دیگه در کاپیتال خودش، چون اونجا اصرار میکنه که بله اون سرمایه اولیه که مثلا با شما مواد اولیه خریدید، یا اون سرمایه اولیه که روی اون خط تولید و در واقع بفهمید تأسیس اون کارخونتون دارید سرمایه گذاری میکنید، این خب حق شماست و در اون سوده هم به همین میزان میتونید شراکت داشته باشید دیگه. اون وقت اون ماده اولیه که توسط سرمایه دار خریداری میشه با ارزش افزوده ای که به واسطه کار کارگر در طول اون خط تولید بهش اضافه میشه، ما به تفاوت در واقع بفرمایید اون سود با اصل در واقع سرمایه اینجا مشخص میشه و اینجا باید دقیقا یه نسبت واقعی ما بتونیم برای کارگر و ارزش افزوده که به واسطه کار کارگر روی ماده اولیه افزوده شده باید بهش بدیم. از اون برم خب بله اون سرمایه‌ای که سرمایه گذار گذاشته برای تأمین منابع اولیه یا تأسیس اون خط تولید، اونم به نسبت واقعی در واقع احتساب بشه و از دل این ما بتونیم اون سمت رو فرمول مثلا حقوق و دستمزد و اینها رو بتونیم مشخص بکنیم دیگه. این عادلانش میشه. منتها نکته اینجاست که اگر ما بخوایم اینو عادلانه تقسیم کنیم، دیگه هیچ سرمایه گذاری در واقع فرمایید کار سرمایه گذاری روی تولید و خط تولید و اینها رو انجام نمیده، که چون این سود واقعیه خیلی میشکنه دیگه. یعنی مثلا فرض کنید باید مثلا فرض کنید یه نرخ چه میدونم 60% 70% مثلا به جمعیت کارگران اختصاص داده بشه از اون سود، و مثلا 30% 40% فقط به مثلا سرمایه گذار اختصاص داده، در حالی که الان تقریبا چیزی حدود مثلا 95% سود سرمایه گذاره و 5% تخص میشه به همه اون جامعه مثلا فرض کنید کارگری که تو اون خط تولید دارن کار میکنن، و اساسا اون سوداوری و سرمایه داری تو این قسمتشه دیگه. ولی اگر عادلانه بخواستیم تقسیم کنیم که دیگه در واقع بفهمید اون وجه روشنی نداشت یا عقلانیتی نداشت که بخواد طرف سرمایه گذاری بکنه. لذا از منظر مارکس ماهیت سرمایه داری اصلا به همین اجحاف است، به همین حق کارگر رو خوردن است. دقیق کرده رضا میگه که آره، زیرا منشأ سرمایه‌داری سود نامشروع اضافی میباشد. یعنی اون سود اضافی که در واقع سرمایه‌دار داره استفاده میکنه و بابت همونم ریسک سرمایه‌داری رو در واقع قبول کرده، به خاطر اون سود نامشروعه به تعبیر مارکس. بنابراین سرمایه‌داری جز غصب و دزدی نمیباشد تو ذاتش، تو ماهیتش. از این نظر سرمایه‌ای که برای تسهیل کارخانه به کار رفته سرمایه ثابت است، و سرمایه‌ای که به مصرف مزد کارگران میرسد سرمایه متغیر. این جمع سرمایه‌ای است که در تأسیس و تولید کارخانه به کار می‌رود. روی این اصل ارزش کالای تولیدی معادل مجموع کار سابق، مصارف مواد، سوخت و فرسودگی با کار جدید میباشد. پس ارزش کالا مجموع اضافه کار جدید به کار گذشته است. آنچه سرمایه‌داری میبرد سودی است که بر این ارزش‌ها در بازار مبادله اضافه می‌گردد، چون هدف سرمایه‌دار فقط سود بردن است، نه بالا بردن سطح تولید یا رفاه کارگران یا حتی رفاه مصرف کننده یا رفاه عامه مردم. اینا شوخیه دیگه، دقیقاً چه جوریه. و با بررسی عملی تنها راه برای سود هرچه بیشتر استثمار کارگر است که ساعت کار او افزوده، از اون طرف مزدش کاهش یابد، چون افزودن ساعت کار و کاهش مزد محدود و سودجویی سرمایه‌دار نامحدود است. افزایش کار ساعتش و کاهش مزد اینا محدوده، اما سودجویی سرمایه‌دار نامحدود است. از این جهت سرمایه‌دار با افزایش و توسعه قدرت به تولید می‌پردازد، در نتیجه توسعه و تکمیل قدرت تولید تولید افزوده شده و قهرن ارزش اضافی و سود کاسته می شود و طرق رقابت برای بازار فروش باز می گردد، وگرنه باید نابود شود. برای ادامه رقابت باید هرچه بیشتر تولید را توسعه دهد و از مصارف و مزدها بکاهد تا کالا رو بتونه ارزونتر در اون بازار رقابتی ارائه بده دیگه. و در میان تنازع رقابتی، رقبای ضعیف یا غافل یکی پس از دیگری از میان میروند و وسایل تولید و کار در دست محدودی منحصر و متمرکز میگردد. بنابر آنچه گفته شد، رقابت و انحصارطلبی راه منحصر سرمایه‌داری و سودجویی است. همین غریزه سودجویی و رقابت منشأ انحصارات و شرکت‌های بزرگ می‌شود و رقبای کوچک و ضعیف را از میان برمی‌دارد و راه رقابت را میان انحصارات بزرگ پیوسته باز می‌کند و با گسترش انحصارات و شرکت‌های بزرگ تضاد میان سرمایه‌دار و کارگران زحمتکش طبیعتاً به همون میزان گسترش پیدا می‌کنه و ضریب می‌خوره. یعنی شما جامعه کارگری مثلا فرض کنید چه می‌دونم الان چند نفرین، فکر کنم 16 میلیون دیگه، مثلا 16 میلیون جامعه کارگری داری در ایران، در حالی که تولید مثلا انحصاری دست چند نفر محدود و یا چند مثلا در واقع بفرمایید صنف مشخصه دیگه. بالاخره منشأ این تضاد چنانچه گفته شد، تضاد میان سودجویی از راه ارزش اضافی و کاهش مزد کارگران است. در نظام سرمایه‌داری اگر سود پایین بیاد یا متوقف بشه، تولید نیز متوقف میشه و سرمایه‌دار با هر چه در دست دارد فانی خواهد شد. از این رو افزایش ساعات کار و کاهش مزد و در نتیجه به دست آوردن سود بیشتر یگانه علت وجود و بقا و حیات سرمایه‌داری است. این از نظر مارکس. بعد دیگه میاد میگه که آره، خصوصیت بارز حکومت کارگری یا در واقع بفرمایید همین ادبیات مارکسیستی که میخواد حل بکنه این قضیه رو، با چی میخوان حل کنن این قضیه رو؟ میگن یک، از میان رفتن طبقات، یعنی اصلی ترین آرمانشون اینه دیگه، اون جامعه بی طبقه رو بتونن تولید بکنن. دو، حکومت دیکتاتوری برای انجام وظیفه تاریخی. یه حکومت دیکتاتوری میخوایم که در برابر طبقات و در واقع این زیادخواهی طبقات بتونه مقاومت کنه. از اون ور ملی شدن وسایل تولید، تمام شرکت‌های بزرگ و ابزارهای تولید کلان باید ملی بشه، مالکیت عمومی پیدا کنه زیر نظر دولت. ملی شدن وسایل تولید. و چهار، توزیع بر حسب هر کس به اندازه توانایی و برای هر کس به اندازه در واقع نیاز اختصاص پیدا بکنه، همون شعار مارکسیستی که عرض کردیم جلسه قبل دیگه. با این فضا سعی میکنن این مثلا مدل رو پیشنهاد بدن. بعد خود آقای طالقانی شروع میکنه به نقد این قضیه، میگن خب حالا با توجه به این پیشنهادی که مارکسیستا دارن میدن، آیا واقعا تولید رقم میخوره یا باز خود همین جامعه بفرمایید پرولتاریایی و مارکسیستی هم باز محکوم به شکست و از بین رفتن تولید و امثال این هاست؟ دقت کنید، اینا سالهای 1332-34 کم نظیره ها، این نحو ادبیات. الان که شورای فروپاشیده همه ی حرفا رو میزنیم، ولی اون موقع آره برای خودش یه قدرتی بود. برای میگه با توجه به آنچه بیان شد، اساس و پایه این تحول و بنای پیش بینی شده آن اصل ارزش کار است. اگر این اصل محکم و غیر مخدوش باشد، تا حدی آثار و روبنای آن را میتوان پذیرفت. باید ارزش منحصر به کار مسلم باشد، باید کارگران این حق قانونی و مالکیت انحصاری خود را بشناسند، باید بر حسب اصل ارزش اضافی سود پیوسته بالا رود و از مزدها کاسته شود تا کارگران با فشار غیر قابل تحمل به عصیان درآیند. همین که همه این مقدمات و شرایط تحقق یافت، انقلاب و حکومت در واقع بفرمایید کارگری ظاهر و پابرجا می‌گردد. در اصل ارزش انحصاری کار از این نظر مقیاسی بیان نشده. در اصل ارزش انحصاری کار اینا ملاکی و مقیاسی ندادن که چرا میگید ارزش انحصاراً در کاره مثلا. خب تا ارزش کارهای هنری، ذوقی، فنی ساده و تفاوت بی حدی که دارند بتونه شاخص گذاری بشه و معین بشه، تو نقد قبلیشون هم بود دیگه. و ارزش کارهای علمی و اکتشافی و نویسندگی و اداری گویا به حساب نیامده. کارم فقط کار چی دیدن؟ کار دست، کار کارگر تو خط تولید. حالا یک کسی مثلا کار فکری میکنه، یک کسی کار نویسندگی، هنری، چه میدونم اکتشافی، از این جور چیزا، اینا خب انگار اصلا کار حساب نشده دیگه. با آنکه در همان کارهای صنعتی اداره و تنظیم کارخانه و کارگران و تنظیم تولید و توزیع را نمیتوان بی ارزش تر از کار ساده ای مانند به هم بستن پیچ و مهره پنداشت. یعنی همونی که اونجا مدیره و داره اداره میکنه، حالا شما به عنوان یه طبقه مثلا فرض کنید مرفع بی درد داری بهش نگاه میکنی، ولی اون بدبخت مدیریتش کمتر از بستن اون پیچ مهره اونجا نقش نداره تو اون ارزش افزوده محصول دیگه، متوجه؟ کار اداره و تنظیم و بهره برداری و توزیع، مخصوصا حالا اون فضایی که توی رقابت و نمیدونم بازاریابی و توزیع و تبلیغات و فلان اینا دیگه الان خیلی مرسوم شده، خب اونا واقعا یه جزئی از این ارزش افزوده ایه که داره تو سودبری محصول نقش داره دیگه. خب اینا رو خیلی لحاظ نکردن. کار اداره، تنظیم، بهره برداری، توزیع به قدری دقیق و مهم است که اگر اشتباهی رخ دهد یکسره تولید متوقف می شود. یه جاهایی مثلا نقش اینا بیشتر از کارگر است، متوجه؟ اگر مالک وسایل تولید، مالک وسایل تولید در حد یک مدیر لایق و توانا یا دولت کارگری بهره برداری کرد، آیا باز می توان او را غاصب و سارق دانست؟ این در اون اصل ماهیت سرمایه داری از نظر مارکس ها که میگه ماهیت سرمایه داری از نظر مارکس لزوما بر اجحاف طبقه کارگر و ظلم و غصب مثلا اموال کارگریه، ایشون میگه نه، اگه مدیری کاملا لایق، کاملا توانا، درست شد، در واقع بفرمایید اومد از یه مثلا کارخونه بهره برداری درستی انجام داد و میزان خلاص تولید و رقابت و اینها رو همه رو افزایش داد و به همون میزان در واقع بفرمایید واقعی دستمزد خودش هم گرفت و همین هم اکتفا کرد. این الان ظالم قاصب مثلا. اگر در دو نوع ماده و فلز مانند طلا و مس یک مقدار کار شود، برای آنکه اصل ارزش کار مخدوش نشود باید در ارزش مبادله متساوی باشند. آره باید متساوی باشند، میپرسه های طالبان. اگر در ارزش متفاوتن آن ارزش اضافی از آن که خواهد بود، یعنی اون کاری که رو مس یا کاری که رو طلا داره صورت میگیره از نظر کار یک شکله، خب اما به هر حال این تو بازار مثلا اینقدر فروش میره، یکی تو بازار مثلا اینقدر فروش میره، اون ارزش افزوده تو خود این دوتا کالا متغیره. این تغییرش الان باید به کی بدی؟ به سرمایه داری که طلا رو خریده یا به کارگری که رو طلا ریسک کرده و کار کرده؟ دقیقا با اون ریسک پذیری بالایی که مثلا کار رو طلا داره مثلا. حالا بگذر، اگر در ارزش متفاوتن آن ارزش اضافی از آنی که خواهد بود، اگر کار سابق استخراجی دخیل باشد، اگر در کار سابق استخراجی دخیل باشد آیا مشکل حل می شود؟ اینا که میگم اشکالات ویرایش خود متن ها، من بعضا خودم ویرایش بکنم درست بکنم جملاتش، خود متن مشکل داره، متن فرال قدیمیه دیگه. اگر در کار سابق استخراجی دخیل باشد آیا مشکل حل می شود؟ اگر حق واقعی کارگر را منشأ تضاد بدانیم، باید صاحبان این حق با آن واقف شوند، زیرا واقعیات تا مورد توجه و شعور قرار نگیرد نمی تواند اثری در نفوس داشته باشد. اگر حق ادراک شده منشأ تضاد است، باید نخست این حق با همه پیچیدگی و اشکالات به صاحب حق تفهیم و تلقین شود تا موجب نارضایتی و تحریک گردد، چنان که نظر اصولی مارکسیسم هم به همین بود که باید اول آگاهی بخشی صادقانه داشته باشیم تا بعد انقلاب بشه، در حالی که الان تو این توصیهشون میگن نه، تو با آگاهی بخشی صادقانه کار نداری، تو یه خورده فشار رو کارگر بیشتر کن، این در اثر فشار بیشتر کارگر این به حد انفجار میرسه، میجوشه و انقلاب مثلا فرض کن پرولتاریایی صورت میگیره و این حرف. میگه بالاخره چیکار کنیم؟ حالا ما فشار تحمیلی به کارگر باید وارد کنیم ولو اینکه آگاهی به حقوق خودش نداشته باشه، یا نه از اون طرف باید آگاهی بخشی صادقانه بکنیم به کارگر، دقیق کردی و نذاریمش تحت فشار. حالا شاید هم انقلاب نکرد و اولا هم همین شد دیگه، هیچ کدوم از دولت های دعوا مارکسیستی آخرش به انقلاب ختم نشد دیگه. بر بگذاریم، غرض این که دارن که آره، پس از ادراک حق است که کارگر حرفه‌ای که از سیاست حکومت برکنار است، لزوما دغدغه سیاسی هم نداره، دغدغه حکومتی هم نداره، داره زندگی خودش رو بدبخت، هشتش هم گروه نوشه، دغدغه مالی خودشو داره دیگه، لذا کی گفته با فشار بیشتر رو کارگر لزوما کارگر مبارز انقلابی مصلح اجتماعی می شود؟ نه، شاید اصلا دغدغه سیاسی حاکمیتی هم تا آخر پیدا نگرد و هیچ وقت هم انقلاب نشد، بدبخت بیشتر له شد زیر چرخهای مثلا توسعه و سرمایه داری و این حرف. لذا این تجویزه رو داره میگه، این تجویز که مثلا باید فشار رو کارگر بیشتر بشه تا انقلاب بشه، میگه خب رو چه حسابی آخه؟ شاید انقلاب نشد. بالاخره بنابراین صاحبان درآمدهای سرشار مانند مالکین ساختمان ها یا زمین ها و تجار، اگر در محیط سرمایه داری وجود داشته باشند و اطباء و مدیران شرکت ها، در چه طبقه ای می باشند؟ آیا اینها هم به طبقه کارگران می پیوندند؟ یعنی شما همه کسانی که در واقع به فرمای سرمایه دار هستند رو همه رو می برید توی کارخانجات صنعتی که دارن به کارگرها ظلم میکنن. خب یه طبقه ای هم داری که اصلا به صنعت کاری نداره، بنده خدا عبد، خب مرفه هم از اموالی هم داره. اینا تو انقلاب شما تعیین تکلیف نمیشه، مثل اینکه اینا الان تو طبقه حاکم هن، تو طبقه محکوم هن، به کارگرها میپیوندن، به مرفعین میپیوندن. خیلی معلوم نیست دیگه وضعیت. بالاخره اطباء، مدیران شرکت ها، اینا تو چه طبقه ای؟ تجار، مالکین ساختمان ها، زمین ها، اونایی که قبلا فئودال بودن وارد صنعت هم نشدن، اونا چی میشه الان وضعیتشون توی انقلاب صنعتی شما؟ بالاخره آیا اینها هم به طبقه کارگران میپیوندند؟ آیا پس از انقلاب اشتراکی آنان که از فکر و لیاقت و پیشه آزاد خود زندگی میکنند، اینا کلا از بین میرن؟ لزوما یعنی باید بیان تو اشتراک شما و برن جزء مثلا طبقه کارگر یا طبقه مثلا سرمایه‌دار؟ اگر از این هم که بگذریم و ارزش را در کار تجسم یافته بدانیم و حق مشروع کارگران تعدیه شود، آیا با پیشرفت وسایل صنعتی و افزایش کارگران قهرن مقدار کار کاهش نمییابد و کارگران محروم که مزد واقعی آنها پرداخته نمی شود یا دیگر طبقات به عصیان در نمی آیند؟ بنابراین اختلاف و تضاد طبقاتی را نمی توان معلول و متکی به اصل ارزش کار پنداشت. یعنی تک عاملی بودنش رو آقای طالقانی داره نقد میکنه ها. چرا شما میگید تک عامل مثلا فرض کنید شکل‌گیری طبقات و تضاد طبقاتی و بعد تک عامل اون جوش انقلابی مثلا طبقه پرولتاریا، این فقط روی مفهوم ارزش کار داره میگرده؟ خب این اثبات میخواد دیگه، تحت اثبات نمیشه یا اثبات نشده تو ادبیات مارکسیست. بالاخره میگه که چه این اصل را بپذیریم یا نپذیریم و چه مزد بگیران به این حق انحصاری متوجه باشند یا نباشند، اختلاف یا تضاد در میان خواهد بود، مانند اختلاف در سود میان مشتری و بایع و موجر و مستاجر که همیشه توی مثلا تعارض منافع و اینها وجود داشته دیگه. در این اختلاف که هر یک سود خود را میجوید، هیچ توجهی به ارزش واقعی کالا یا ساختمان و مقدار کاری که در آن صرف شده، به خصوص در کارهای هنری نیست. واقعی این است که تضاد و عصیان فقط معلول انحصار و فشار و محرومیت تحمل ناپذیر طبقه مولد میباشد. سرمایه‌دار برای به دست آوردن سود هرچه بیشتر تا بتواند ساعات کار را میافزاید و مزدها را میکاهد و کارگران را با تکامل وسایل تولید دسته دسته اخراج میکند. افواج بیکاران، گرسنه و آنها که در معرض بیکاری هستند هم دست و هم صدا میشوند و چون متکی به قدرت قانون و حکومت سرمایه‌داری نیستند، ناچار به قدرت همبستگی خود متکی میشوند تا قانون و قدرت را به دست بگیرند. این وضع مشهود هیچ ارتباطی به اصل ارزش کار یا ارزش اضافی نداره. یعنی کارگر فقط دنبال تأمین معیشت خودش، اصلا کار نداره به این که حالا ارزش کار من در اون مقیاس واقعی عادلانه پرداخت می شود یا ناعادلانه پرداخت می شود و فلان. این یا من کف خواسته من مثلا فرض کنم معیشت، تأمین معیشت کارگریمه و یه تأمین شغلی که مثلا من بدونم دم به ساعت قراردادی نیستم که الان یا الان اخراجم بکنید و این حرفا، همین مقدار بشه سرمایه‌داری تأمین بده، تضمین بده، انقلاب شما ناکام میماند. یعنی انقلاب بی تحقق پیدا نمیکنه. متوجه شدید؟ یعنی میخوام بگم خیلی آیت الله غالی انضمامی و واقعی داره اون نگاه مثلا فرض کن کارگران رو کف سهله، او رو داره میسنجه و میگه اصلا او کاری نداره به این بحث‌های فلسفی مثلا چه میدونم کاپیتال مارکس و امثال اینا، مگه اینکه حالا بعد اینا رو بیارید توی دستگاه مثلا چی میگن رسانه‌ای و ایدئولوژیکی، اینا رو بیایید دنده ایدئولوژیک بهش بدی و به همه تعلیم بدی که بابا اینجا داری حقی از تو پایمال میشود و اون مثلا اینطور. حالا اونم گفتیم حالا بر فرض قبول مبناش دیگه، بر فرض اینکه مبنا رو بپذیر. بالاخره به همین جهت در کشورهای صنعتی که برای کارگران قوانینی وضع شده و به آنان حقوق و مزایایی داده شده و با این گونه چاره‌جویی‌ها به هر حال اونها رو راضی کردن، بیمه دادن، چه میدونم. حالا ممکن شما تو نگاه فلسفیت بگی آ بیمه هم خودش ظلمه، نمیدونم دستمزد فرض کنید ببخشید اضافه کارم مثلا خودش یه جور ظلمه، بعد میره جلوتر مثلا فرض کنید چه میدونم این حق عائله و حق مثلا فرض کنید مرخصی و فلان اینا همش اجحافه. خب تو فلسفیه میتونی همه اینا رو ظلم و اجحاف بدالی، خب اما تو واقعیت عینی و انضمامی ماجرا کشورهای صنعتی با همینا جلو انقلابو گرفتن و کارگراشون هم ظاهرا راضی تر از کارگرای کشورهای کمونیستی و مارکسیستی دارن تلفظ میکنن. بیشتر عرض میکنم، یعنی میخوام مقایسه هم که بکنید حداقل توی اون تجربه زیسته، کارگران کشورهای در واقع صنعتی که نوعا هم دولت های رفاه مثلا دارن، خیلی راضی ترند از کارگرایی که با ادبیات چپ سوسیالیستی و امثال اینها مثلا انقلاب کردند و این حرف. بگذار بعد میگن که آره قشنگ تصریح میکنن دیگه، میگن که به همین جهت در کشورهای صنعتی برای کارگران قوانینی وضع شده و به آنان حقوق و مزایایی داده شده و با این گونه چارچوبی ها ممکن شما بگید اینا انصاف کامل نداره ها، عدالت کامل نداره ها، اما به هر حال با همین چارچوبی ها اونها رو راضی نگرداشتن و به تعبیر مارکس تخدیر کردن، درست شد، و از این رو انقلابی پیش نیامده و با پیشرفت صنایع وضعشان هم ظاهرا بهبود یافت. فکر کنم چه حداقل از کشورهای شرقی بهتر. فکر کنم چه جوری. بالاخره بعد اینا رو میارن تا میرسونن به در واقع بفرمایید اینکه چون خلاصه انقلاب کارگری توی این فضاهای مارکسیستی و اینا یه انقلاب سطحیه و یک جانبه و اینهاست، این به شکل خلاصه گسترده ثابت نشد و خیلی از کشورها هم خلاصه جواب نداد. دیگه حالا عللش رو میارن تا کار ندونیم و تا بس رو میرسونن به حالا نقدی که خود ایشون حالا به سرمایه داری داره. این روایت مارکس از سرمایه داری بود، حالا بیایم روی خود مبنای آیه طالبان. ایشون میگن که پیش از تحولات صنعتی و در اوائل آن و پس از ظهور مکتب‌های کلاسیک نظریه مکتب‌های کلاسیک، نظریه عموم علمای اقتصادی بر اساس آزادی در مالکیت خصوصی و تولید و مصرف و توزیع و سودبری بود. انگار تو همه این مراحل هم مالکیت خصوصی، هم تولید، هم توزیع و هم سودبری کاملا مبتنی بر چیه؟ آزادی بر این امور. چون که قبلا اشاره شد مبنای این آزادی رو هم برمیگردونن به اون آزادی طبیعی و فطری انسان‌ها. حتی به عنوان بعضن حق طبیعی و حق فطری هم ازش یاد میکنن که آقا همه انسان‌ها حق طبیعیشون اینه که آزادانه بتونن عملیات داشته باشن و برحال در جان خودشون، املاک خودشون، حقوق خودشون آزادانه بتونن تصرف بکنن دیگه. اینو حداقل به عنوان یه حق طبیعی، اونایی که البته در فلسفه حقوق قائل به حقوق طبیعی هستند، چون وضعیت تو فلسفه حقوق اصلا قائل به حقوق طبیعی نمیشن، ولی اونایی که در فلسفه حق قائل به حق طبیعی هستند، اینا رو به عنوان حقوق طبیعی و حالا به تعبیر دینی خودمون حق فطری انسان‌ها دارن ازش یاد میکنن. بعد میگه و عموما هم معترف بودن که این آزادی با تحولات اقتصادی و اوضاع اجتماعی تغییر وضع میده، ولی میگفتن اصلا آن باید محفوظ باشه. مدل این آزادی، حدود و ثغورش، اینا تو نظامات اجتماعی فراز و نشیب داره، تغییراتی رخ میده درش، اما اصل آزادی به عنوان یه حق طبیعی سعی میکردن که محفوظ باشه و مسلم پنداشته میشد دیگه. ولی میگفتن اصلا باید محفوظ باشد و قوانین بر همین اصل مقرر گردد تا سعادت فرد و اجتماع تعیین شود. از این نظر هر قانونی که این آزادی را محدود سازد تجاوز به حقوق افراد و مخالف قانون طبیعت پنداشته میشد و خود اون در واقع بفرمایید عامل محدود ساز رو غیر مجاز یا غیر قانونی یا غیر مشروع اعلام میکردن، درست شد؟ حتی قوانینی که قرار بود این حق آزادی طبیعی و فطری رو نقض بکنه، خود اون قوانین در واقع محکوم به شکست و زوال و اینها پنداشته میشد. نظر آنها این بود که چون انسان آزاد آفریده شده و منابع طبیعت به رایگان در دسترسش قرار گرفته، باید هر فردی به حسب استعداد خود از آن بهره مند شود. دقت کنید همون دعوایی که دیروز اشاره کردم، ما دعوایی که بین کمونیست و در واقع فرمایید کاپیتالیست وجود داره در تقدم آزادی بر عدالت یا عدالت بر آزادی. همون دعوایی که گفتیم، که گفتیم هر دوی اینها آزادی و عدالت براشون مطلوبه، قبول دارن، ارزش میپندارن هم آزادی و هم عدالت رو. دعوا ظاهرا سر بفرمایید تقدم و تأخر تحقق این هاست که ما باید از طریق عدالت به آزادی برسیم یا از طریق آزادی به عدالت برسیم. دقیق کرد چطور شد؟ و این تفسیر که بعضا تو خانش های چپ ما وجود داره که انگار لیبرال ها فقط دنبال آزادی هن و مارکسیست ها فقط دنبال عدالت هن، این غلطه. هر دو آزادی و عدالت رو آرمان میدونن، ارزش هم میدونن. دعوایی که داره رو زمین رخ میده اینه که اونها میگن ما از طریق آزادی باید به عدالت برسیم، مارکسیستا میگن نه، چون نقطه شروع، دیروز گفتم ها، چون نقطه شروع حرکت ها یکسان نیست، این از طریق آزادی ما هیچ وقت به عدالت نمیرسیم. اما با عدالت در واقع به فهمای تحمیلی که نفی طبقه شده باشه یا حداقل فاصله طبقاتی کم شده باشه، اونجا بله، اونجا آزادی اتفاقا مطلوب ما هم هست. و اونجا اتفاقا آزادی با استعداد و با میزان فعالیت و اینها میتونه به اموال و به مثلا فرض کن مالکیت و اینها برسه و خودش عین عدالت میشه. دقت کردید؟ اما در جایی که نقطه شروع یکسان باشه، اما حالا که نقطه شروع ها یکسان نیست، پس ما نمیتونیم از طریق آزادی به عدالت برسیم، چون آزادی باعث میشه اونی که بالاتره همیشه بالاتر بمونه، اونی هم که پایینتره با همه تلاش و استعداد و نخبگیش هر چی هست و اون پایین در واقع نهایت میزان رشدش مثلا در نسبت با او خیلی اندک میشه دیگه و این ناعادلانه است. مثلا دعوا سر اون تقدم و تأخر تحقق آزادی و عدالت. بالاخره ایشون میگه که بله، چون منابع طبیعت به رایگان در دسترسش قرار گرفته، باید هر فردی به حسب استعداد خود از آن بهره مند شود و اگر مصلحت تهدیدی را ایجاب کند استثنایی و موقت است. یه جایی ممکنه بر مسائل عمومی جامعه، شرایط جنگی، هر چه هست دیگه، یه مصلحتی تحمیل میشه که ما موقت فعلا جلوی آزادی شما رو میگیریم، اما موقته، خودتونم بدونید که موقت، بعدش دوباره باید برگرده به همون روال مثلا آزادی. ولی پس از آن معلوم شد که این نظر کلی در ظروف روابط اجتماعی نارسا و غیر عملی است. آزادی مطلق ناچار در روابط اجتماعی محدود میگردد. یعنی خیلی ایدالیستی بوده، خیلی آرمان گرایانه، خلاصه غیر قابل تحقق بوده این نگاه که آقا ما همه رو بذاریم در واقع آزادی مطلقی بدیم، هر جا هم در واقع بر اساس مصلحت آزادی میخواد تهدید بشه و محدود بشه این استثناست و نباید رویه بشه، در حالی که نه، ظاهرا رویه روابط اجتماعی اینه که به هر حال آزادی های طبیعی انسان ها محدود میشود. این روال نظامات اجتماعی بوده، هست و خواهد بود. یعنی شما هیچ وقت در هیچ جامعه انسانی به اون آزادی مطلق نمیتونی برسی، چون آزادی مطلق تو به شکل در واقع فهمش ساختاری منافات پیدا میکنه با آزادی مطلق یکی دیگه. و هی شما دارید همدیگر رو تهدید میکنید دیگه، آزادی یکی با آزادی دیگری تجاوز میکنه و تهدیدش میکنه دیگه. میدونید در یعنی به شکل واقعی و انضمامی ماجرا اون آزادی مطلق که خیلی آرمان، خیلی ایداله و قابل تحقق نیست. حالا ان شاء الله در بهشت لهم مایشتون اونجا شاید یه چیزی باشه، اما تا دنیا ظاهرا رو آزادی مطلق شکل نمیگیره. پس به آزادی مطلق طبیعی ناچار در روابط اجتماعی محدود می‌گردد، زیرا آزادی طبیعی و فطری در محیط اجتماعی موجب هرج و مرج و سلب آزادی از همه خواهد شد. حالا علاوه اینکه اصلا مفسده هم ایجاد می‌کنه و هرج و مرج و فلانی هست. از این رو برای توجیه آزادی فردی یا حفظ کرامت و شرف انسانی حدود و قوانین را برای محدود ساختن آزادی مطلق لازم شمردند. همین نظامات اجتماعی و همین در واقع نظامات اقتصادی همشون گفتن که آره ما ناچار با قانون باید اینو کنترلش کنیم. درست شد؟ و همین قوانین و حدود را طبیعی دانستن. بعد گفتن که آره خود همین قانون هم باز یکی از حقوق طبیعیه. در این حال که آزادی مطلقه یه حق طبیعی بود، خود قانونمند شدنش و ضابط پیدا کردنش هم باز یکی از حقوق طبیعی شمرده شد توی اون کسانی که عرض کردم فلسفه حقشون با نظریه حق طبیعی داره میره جلو. مسلم است که هدف قوانین اقتصادی از نظر اصول سرمایه‌داری افزایش ثروت و تولید و سود میباشد. قانون عرضه و تقاضا و بیمه کارگر و طرق افزایش تولید همه بر همین اساس است. از این جهت اصول سرمایه‌داری را برخلاف اصول سوسیالیسم نمیتوان به عنوان اصول در واقع بفرمایید علمی پذیرفت. منشأ قوانین و اصول سرمایه‌داری همان طرق و روش‌های اقتصادی جوامع و ظروف مختلف در راه ازدیاد ثروت و سود عمومی بر پایه مالکیت‌های خصوصی می‌باشد و مفهوم آزادی از این نظر آزادی فرد در راه افزایش ثروت فردی و اجتماعی است، چون اصل سرمایه‌داری جز در موارد محدودی مانند قانون عرضه و تقاضا به عقیده بعضی فاقد اصول علمی و کلی اقتصادی است که در همه جا و برای همیشه صادق باشد. از این جهت بحث و بررسی و استدلال برای اثبات شدن صحت آن از نظر حقوقی و سیاسی و اخلاقی بی‌مورد است. با دقت و بررسی در روش‌های اجتماعات سرمایه‌داری این مطلب مشهود است که آزادی و مقررات در نظامات سرمایه‌داری چون آزادی سوری و فاقد ضمانت و مسئولیت می‌باشد، منشأ سلب آزادی و محدود شدن اکثریت می‌گردد، زیرا مقررات و قوانین سرمایه‌داری در همان حال که راه بروز استعدادهاست. ببینید تاکید میکنن این رو به خاطر نقد مارکسیسم که در مارکسیسم انگار شما راه بروز استعدادها، ابتکارها، خلاقیت‌ها، رشد و عاملیت انسان‌ها رو دارید میبندید جلوشو. خب تو سرمایه داری این تضمین شده که راه بروز استعدادها، ابتکار، خلاقیت واقعا وجود داره، خب اما و دست همه را در راه تولید و انتفاع باز میگذارد، خواه ناخواه امکانات به دست آوردن قدرت و تصرف در سرمایه های عمومی و وسایل تولید را برای دسته و طبقه خاصی فراهم میسازد. به این درسته تو رو کاغذ و حتی تو حق طبیعی، شما حق طبیعی آزادی انسان ها در رشد استعدادها و ابتکار و خلاقیتشون رو کاملا به رسمیت شمردی، اما تو اون واقعیت انضمامی ساختار اقتصادی جامعت همه که از این در واقع بفرمایید ظرفیت بهره مند نمیشن که، یعنی بالاخره آخرش اونی که تو ورسه غیر انتفاعی خونده رتبه های تاپ کنکور میاد، اون بدبختی که توی ورسه غیر انتفاعی نمیتونه در واقع تحصیل بکنه با چه مصیبتی باید بیاد مثلا توی رشته های خوب و تاپ مثلا کنکور شما پذیرش بشه. مثلا عرض میکنم و میخوام بگم این که ظرفیت درسته به رسمیت شمرده شده است که تو آزادی استعدادهای خودتو مثلا فعال کن بیا برس به طبقات بالا، ولی واقعیت انضمامی میذاره من برسم دقیقا، یا این ساختارهای در واقع فهمید اجتماعی با همه اون تنوع و تکثر خودش داره محدودیت ایجاد میکنه. رضایشون میگه که آره اینا خلاصه نظریه ها، نظریه های ثابت و مطلق و همه جایی و همه مثلا مکانی نیست که شما بگید اینا کاملا مبتنی بر یه مثلا اصول علمی تثبیت شده و ایناست. نه، واقعا به اقتضای جوامع مختلف فرق میکنه. درست شد؟ و الهیات ها، اخلاقیات، فلان اینا همه ضرب میشه توی تکون اون نظام اجتماعی که اینو عرض کردم از نقاط انصافا دقیق آیت الله لقانی در شناخت گزارهای علوم انسانی. که گزارهای علوم انسانی خیلی بیشتر از علوم طبیعی و اینها زمانمندند، مکانمندند، تابع بوم و جغرافیای فکری اون محیط و اینا هستند. اینا از اول کتابشون هی داره با عبارات مختلف تذکر میده. بالاخره داره که در همان حال که راه بروز استعداد هاست و دست همه را در راه تولید و انتفاع عمومی باز میگذارد، اما خواه ناخواه امکانات به دست آوردن قدرت و تصرف در سرمایه عمومی و وسایل تولید را برای دسته و طبقه خاصی فراهم میسازد و بیشتر کسانی که از جهت استعدادهای نفسانی و مقابله با عوامل و تضاهم اجتماعی ناتوانتر میباشند، قهرن مقهور و عقب رانده تر می شود و تا حد صفر آزادی و تا حد صفر آزادی آنها سلب می گردد. تو کاغذ بهشون آزادی دادیم، آره تو آزادی بیا رئیس جمهور شد، تو آزادی بیا مثلا فرض کن هر سمتی که مثلا تو نظام حاکمیتی هست تو میتونی دیگه، حق داری میتونی فلان، اما واقعا چند درصد میتونن بهش فکر کنن؟ حالا چه برسه که بخوان براش برنامه‌ریزی کنن تو مثلا ظرفیت خودش رو فعال کنن دو حرفا از به واهمه طبقات عمومی جامعه خطور نمیکنه که مثلا چه میدونم ما هم یه روز توی مراسم بالای مثلا حاکمیت باشیم، مثلا میتونیم باشیم بگذاریم در از میگیم اون سازوکارهای واقعی خلاصه داره خیلی پیچیده تر از این حرف هست که شما بگید آبا آزادی دادم پس همه تو بیایید دیگه. میگه که بعد زیرا در محیط سرمایه‌داری و آزادی بدون مسئولیت، راه برای حکومت و قدرت نامحدود افرادی که امکانات بیشتر برای آنها فراهم شده باز می‌گردد، بدون آنکه مسئولیت و ضمانت اجتماعی برای کسانی که فاقد استعداد و امکانات بیشترن در میان باشد. یعنی چی؟ یعنی شون واقعا نسبت به سرمایه‌داری و کاپیتالیسم این نقد واقعی رو داره که آقا بالاخره سرمایه‌داری و کاپیتالیسم درش اجحاف به طبقات ورود است اتفاق می‌افتد. و که الزام نوع نگاهیشون به خود سرمایه داری هم واقعا انتقادیه، اما اون مدل مبارزاتی مارکسیستی رو هم قبول نداره دیگه. دقیقا که چه داشت؟ حالا اینا بدبخت ها اون موقع متهم بودن به لیبرال بودن و لیبرال اندیشیدن و اینها دیگه، حالا هرچند الان همهشون شدن چپگرا و چپندیش و حالا واقعا موندیم اینا چجوری باید دستبندی بشه. بالاخره هرچه اصول و نظریات و مقررات سرمایه‌داری دقیق و مستدل باشد، باز در چهار دیوار روح سرمایه‌داری و در بندهای آن می باشد. یعنی هر چه قدم شما بخوای اینو قانونمندش کنی، منضبطش کنی، نظارت بیشتر بیاری، شفافیت فلان از این حرفایی که الان میزنن اینا رو هر چقدر بهش ذریب بدی، باز تا سرمایه‌داری سرمایه‌داریه این ظلم و اجحاف توش هست. دقیقه میگه که باز در چهار دیوار روح سرمایه‌داری و در بندهای آن میباشد که نیروهای فکری و عملی انسانی را در خدمت افزایش سرمایه و سرمایه داران به بند می کشد و محدود می کند و هیچ نظری در آن به مسئولیت اخلاقی و به کار انداختن تولید و ثروت در راه خدمت به انسان نیست. همه برای کسب سوده، همه برای طمعه. درست شد؟ تأسیس بنگاه‌های به عنوان خیریه تعاونی، اینم خیلی می‌زننده. آقا کشور سرمایه داری درست سرمایه دارن، اما خب یه واحد مثلا انفال و صدقات و تعاونی‌های خیریه‌شون می‌ارزه به کل سرمایه کشورهای فقیر و مثلا عقب مانده و غیر توسعه یافته و فلانی حرفا. اینو زیاد میگن دیگه. میگه تأسیس بنگاه‌های به عنوان خیریه تعاونی و قدردانی از نیروی بشری یا گاهی محدود کردن احتکار یا افزایش مزد، همه در مسیر بهره برداری از نیروهای انسانی و افزایش ثروت میباشه. دقیقا چطور شد؟ یعنی اون تعاونی خیریه هم زده که کارگراش راحت تر تأمین بشه از طریق اون تعاونی خیریه. باز اونم به فکر سودشه، به عنوان افزایش ثروت داره بهش نگاه میکنه. یه جایی هم مثلا عفو مالیاتی و فلان اینا هم که خب هست دیگه طبیعت شده. باز اونم داره به نفع سرمایه دار میشه. اعانه و کمک های سرمایه پرستان، اعانه و کمک های سرمایه پرستان در حد شیریست که دوشنده به پستان گاو میمالد تا ظرف خود را هرچه بیشتر پر کند، یا مانند ظرف آبیست که در تلمبه میریزند تا از منبع آب حوض خود را پر کند. حالا اگر بعضی از اقتصادیون سرمایه داری مانند کینز انگلیسی احتکار و ذخیره یا ربا را ممنوع و مردود میشناسند، دقت کنید، مثلا نظریه‌ای فرض کن کینز و اینها که میگه اینکه احتکار یا ربا رو ممنوع و مردود کردن از جهت جلوگیری از تجاوز به مصرف کنندگان و بینوایان نیست، که بگیم یه عدالتی رو میخواد مثلا احقاق بکنه و احقاق حقی بکنه و اینا، نه، بلکه چی؟ بلکه از این روز که گاهی به وسیله احتکار یا ربا سطح تولید یا خرید پایین میآید، دقت کنید، و از سود سرمایه‌داران کاسته می‌شود. و اگر درباره افزایش مزد کارگران نظر می‌دهند، برای آن است که قدرت کار و خرید آنها بیشتر شود که بیشتر دل بدن به کار. متوجه؟ یعنی باز برای افزایش بهره‌وری کار کارگر دارن مثلا فرض کنید یه مقدار باش را میاند و پا میدن به مثلا بعضی از مطالباتشون و اینها، نه اینکه دلشون واقعا سوخته برای این کارگره. دقت کرده؟ طرفداران نظام سرمایه‌داری و مکتب‌های فرعی و حقوقی آن گاهی برای توجیه نظر و اهداف و رفع تهمت از خود میگویند آزادی سرمایه‌داری در راه اقتصاد دست همه را برای بهبود زندگی باز می‌گذارد و از این راه همه در توفیر ثروت. همین نظریه که الان تو ایران خودمونم مشهور بود دیگه، از دهه 70 همین حرفا رو می‌زدیم دیگه، که آقا مثلا کشوری که بفرمایید ثروت عمومی نداره با عدالت توزیع فقر اتفاق میفته. ما باید اول کشور قشنگ به رشد سرمایه داری برسد، اون وقت انباشت اون رشد سرمایه داری به هر حال نفع عمومی و خیر عمومیش به کف جامعه هم میرسه دیگه. دقیقه که چطور شد؟ هرچند بله اونم خب بار خودشو بسته دیگه و شده سرمایه دار رو این حرف، ولی بالاخره نفعش و منفعتش اومده پایین رسیده. به قول بنده خدا میگفتیم، میگه بالاخره درست داره تو ضمن کار ساخت این سده 300,000 تومان هم مثلا اون موقع 300,000 تومان هم مثلا فرض کنید رشوه برداشتن یا دزدیدن و فلان اینا، اما اون مهم نیست که، مهم اینه که این سده هست، این آب میرسه به پای دست که شده شد و بهره مند میشن جامعه دیگه ازش. حالا همون سده به این فلاکت انداخته بود. بگذار داره که طرفداران نظام سرمایه‌داری خلاصه از این رفع تهمت میخوان بکنن از خودشون که بالاخره در کشورهای سرمایه‌داری راه بهبود زندگی و توفیر در واقع استفاده از توفیر ثروت و اموال عمومی برای همه بازه و سرریز میشه، منفعت عمومیش سرریز میشه به جامعه و در نتیجه فقر از میان میرود. یعنی این در توسعه است که عدالت رو محقق میکنه و الا عدالت پیشا توسعه توزیع فقره. دقیقا که جزو توزیع نداشتنهامونه، نداشتنهامونه با هم شریک میشیم عادلانه، درست شد؟ اما وقتی توسعه پیدا میکنه، سرمایه میاد توی کشور، ثروت عمومی افزایش پیدا میکنه، با همین توسعه و سرمایه و ثروت عمومی آرام آرام خلاصه فقرم ریشه کم میشه و خلاصه اینطور. میگه که اینا اینجوری در واقع دفاع میکنن، رفع تهمت میکنن از خودشون و از این را همه در توفیر ثروت و اموال عمومی میکوشند و در نتیجه آن فقر از میان میرود و فضایل خلقی و رشد معنوی روی میآورد. بعضی از روایت هم میارن دیگه که جامعه که فقیر باشه دیگه دین و ایمان نداره و چه میدونم اخلاق نداره و فلانی حرفا دیگه. بعضی از این هم پیشتر رفتن، میگویند اخلاق و فضائل فردی در سایه آزادی اقتصادی رشد می نماید. مثلا اگه آزادی اقتصادی نباشه که اصلا اخلاق و فضیلت و اینا ملت هشتشون گروه نوعشون اخلاق فضیلت این حرفا چه صیغه ای. میگه آیت الله میگه از اینم رفتن جلوتری حرفا رو دارن میزنن، حالا اینا دیگه نقل نبات محافل علمی ماست. آیت الله داره فوش میذاره. بگذار میگه که از این هم پیشتر رفته، میگویند اخلاق و فضائل فردی در سایه آزادی اقتصادی رشد مینماید و حالان که نظام سرمایه‌داری مطلق و بی‌بندوبار نمیتواند هدفی جز استثمار و استعمار دیگران داشته باشد، در این نظام باید قوانین و مقررات به سود سرمایه‌داران و حفظ آنها تدوین و اجرا گردد و لازمه آن رقابت و تنازع و محو شدن فضائل معنوی و از میان رفتن امکانات مادی ضعفاست و بسیاری از تولید کنندگان در چنین محیطی از محصول کار خود بهره‌مند نمی‌شوند و محصول کار آنها در راه افزایش ثروت‌های سرمایه‌داران مصرف می‌گردد و در چنین محیط اخلاق و تکامل علمی و فضائل تبعی است. در بسیاری از موارد طرفداری از آن سلاحی برای اقویا به شمار می‌آید. در این نظام انسان‌ها تنها آلت بلا اراده سرمایه‌داران و قوانین عمومی و اصل عرضه و تقاضا وسیله‌ای برای تولید بیشتر طبقه سرمایه‌دار می‌باشد. تا آنجا که میسر است از قدرت معنوی و مادی کارگران و دهقانان تا رمق دارند استفاده می‌شود و همین که بی‌ثمر و غیر قابل استفاده شدن آنها را مانند کالای فاسد شده و اساس فرسوده بیرون می‌ریزند. در چنین نظام چنان که مشهود است اخلاق و کرامت انسانی و تعاون و تضامن ضمانت همدیگه کردن، تکافل اجتماعی اصطلاحا. حالا از همین تعاونه اون نظریه تکافل هم اون دوره ادبیات مثلا فرسون بعضی از اهل سنت و اینها بوده، بعید میدونم آیت طالقانی ندیده باشه اون نظریه های تکافل عمومی که برای جایگزین بیمه تو بعضی از کشورهای مثلا اهل سنت و اینها راه افتاده بود، اون موقع بحثاش داغ بوده، بعید میدونم ندیده باشنشون. بالاخره این که عطف کردن اخلاق و کرامت انسانی و تعاون و تضامن رو، اینا دیگه آره به افسانه نزدیکتر میشه در کشور سرمایه‌داری. اینا دیگه افسانه است که یک کسی بیاد تضمین بکنه و مثلا تکافل بکنه طبقه ضعیف و طبقه مثلا فرض کنید نادار رو، زیرا هدف قرار دادن ثروت و افزایش آن عواطف را میکشد، مشاعر انسانی را کور و کر میسازد، انسان و استعدادها و فضایل آن در راه تامین سرمایه طبقات مصروف فرضیهایی میگردند، ارزش هر چیز با مقدار تولید و افزایش آن تعیین میشود و در خارج از مرکز سرمایه‌داری این ارزش هم ملحوظ نمیشود، چنان که میلیون ها مردم به بند کشیده شده و استثمار شده سرزمین های مختلف را به دست حکومت های سرمایه‌داری و استعمارگر مینگریم. وقتی این تبدیل میشه به یک نظام بین المللی اجتماعی و تمدنی فاجعه آورتر میشه. یعنی حالا اینجا شما همین در واقع ادبیات بفرمایید سرمایه‌داریتون میاد یک کشوری رو با همه منابع مادی و معنوی و انسانیش تبدیل میکنه به مثلا فرض کنید یک کشور مصرفی صرف یا یک کشور مثلا فرض کن کارگری صرف. یعنی در واقع استثمار در قاعده یک ملت و دیگه در قاعده فقط طبقه ضعیف، نه نخبه ترین آدم های این ملت هم چی هم؟ باز مستثمره و مستعمره کشورهای استعماری هم آلت دست هم به تعبیرشون، درست شد؟ بالاخره اینم که حکومت های سرمایه داری تو نظم بین المللی هم که خب بر خودش یه فازیست دیگه. ایشون میگه که دارید میبینید دیگه تاریخ میلیون ها کشته و پراکنده شده و شهرهای ویران شده را در راه هرس و آز سرمایه‌داران نشان می‌دهد. جنایت این آزمندان رسواترین و پرترین جنایات تاریخی است در محیط بندهای مقررات سرمایه‌داری، چون ضمانت اجتماعی و مسئولیت اخلاقی استثنایی است برای خلاصه بهره برداری و رفاه عده‌ای محدود و محرومیت نسبی اکثریتی که فاقد قدرت خریدند. و هرچه در محیط سرمایه‌داری قوانین دقیق وضع شود مربوط به تهدید مالکیت فردی و ضمانت اجتماعی نیست و هیچ قید و بندی از ناحیه دین و وجدان هم در میان نمی آید. اینا میشه خلاصه طرفداران اقتصاد آزاد و بیمسئولیت. ایشون خیلی قشنگ میگه اقتصاد آزاد و بیمسئولیت. درسته تو اقتصاد آزاد یه بار ارزشی پیدا میکنه، یه آزادی که حق طبیعیه. میگه نه، این که اقتصاد آزاد در عین حال بیمسئولیته، اینو یه فکرش بکنید. طرفداران اقتصاد آزاد و بیمسئولیت این آزادی را موجب افزایش تولید و ثروت می‌دانند، با آنکه در اقتصاد آزاد و بیمسئولیت آزادی مانند آزادی در ظهور استعدادها و حقوق اجتماعی نیست که هر کس به حسب استعداد خود برای همیشه از آن بهره مند شود زیرا محیط تولید و استفاده از منابع طبیعی محدود و در دست فقط یه عده محدوده دیگه، درست شد؟ و این باعث میشه که خلاصه آزادی از عموم سلب بشه و مانع رشد و ظهور استعداد آنها میگردد. افزایش تولید آنگاه میتواند موجب سعادت عمومی شود که توزیع عادلانه هم انجام شود و امکان قدرت خرید هم برای همه فراهم گردد. ولی ضمانت توزیع عادلانه و امکان قدرت خرید بیش از کسب سود مورد نظر سرمایه‌داری نیست. گرچه سرمایه‌داری پایه اقتصادی را بر آزادی فرد و تمایلات فرد قرار می‌دهد و منافع افراد و آزادی آنها را مقدس می‌شمارد، ولی بالمعال این آزادی آنقدر محدود می‌شود تا به حد صفر برسد. درست شد؟ تا آنجا که سرمایه‌داران و صاحبان صنایع با کارگران هر چه خواهند بکنند و نیروهای انسانی را هر طور خواهند استثمار نمایند، مزد و ساعات کار را به میل خود بیش و کم نمایند، هر فرد و دسته‌ای را خواستند به کار گمارند یا اخراج کنند، نسبت به آنها و عائله آنها هیچ مسئولیتی احساس نکنند. از این جهت سرمایه‌داری با مارکسیسم که فرد و منابع او را فانی در منافع اجتماع می‌سازد فرقی ندارد. یعنیشون نقطه دقتشون دقیقا همینا که سرمایه‌داری و کاپیتالیسم تو ادبیات متأخر از مارکسیسم دقیقا میرسه به همون نقطه‌ای که مارکس میرسید و جفت اینا آخرش آزادی افراد را از بین میبرن. حالا این با شعار آزادی داره آزادی افراد از بین میبره، اون یکی با شعار عدالت داره آزادی افراد از بین میبره. وقتا این آیت طالقانی نهایت مطاف میخواد تقدم آزادی برای تحقق عدالت رو بپذیره، به یه معنا نزدیک میشه به سرمایه داری که راه تقدم، راه در واقع رسیدن به عدالت آزادیه. درست شد؟ اما میگه آزادی که در کنارش مسئولیت بیاد، حالا یا مسئولیت از بعدا میرسیم، از ایمان و اعتقادات دینی میاد، وجدان اخلاقی میاد، یا از طریق بفرمایید قدرت حاکمیت و قانون میاد که جفتش رو ایشون توی ادبیات اسلامی پررنگ کرده، هم جنبه ایمان و اخلاق دینی در اقتصاد اسلامی، هم جنبه قانونگذاری در شریعت مطهره برای همین تضمین توزیع عادلانه یا تضمین در واقع بفرمایید آزادی بهره مندی از منابع طبیعی. اینا رو میگه تو فقه ما قانون داره. بعد علاوه بر اون قوانین فقهی ما میگه خب حالا باز حاکمیت اسلامی هم از جهت اجتهاد پویا راه داره که تو همه اینا دوباره باز بر اساس مسائل عمومی جامعه مثلا تصرف کنه و ادبیات در واقع بفرمایید حاکمیت اسلامی هم داره دیگه. آیت طالقانی میرسیم حالا ان شاء الله. پس انگار توی در واقع سرمایه‌داری مدر آیه طالقانی باز میخواد بگه که همین آزادی مقدس و حق طبیعی هم تضمین نداره تو سرمایه‌داری و آخرش میل به صفر پیدا میکنه برای آحاد عموم جامعه. فقط یه طبقه مثلا فرض کنید چند درصدی بودن؟ 2%، 4%، نمیدونم هر چی الاختلاف یا هر داشتن، بالاخره اون 1%ی ها جنبش 99%ی آمریکا رو داشتن میگفتم، حالا اونم اشکال نداره، 96%ی در واقع جمهوری اسلامی هم میشه روش تحمل کرد، بالاخره که اون 2%ی 1%ی یا 4% نهایت اونا فقط آزادی عمل دارن، بقیه 99% جامعه مثلا فرض کنید بی بهره از همون آزادی ها، درست شد؟ و عملا یعنی میل به صفر. به هر حال میره جلوتر تا میرسه به اینجا که همچنان که مارکسیسم تمایلات یا حقوق طبقه کارگر را اصیل میداند و راه تصرف و تملک سرمایه و وسایل تولید را برای حکومتی که نماینده کارگران باشد باز میکند یا این حق را محصور در آنها مینماید، سرمایه‌داران هم راه تصرفات و تملک منابع و وسایل را برای طبقه خاصی باز میکند که نامی جز طبقه سودبر و سرمایه پرست ندارد. بنابراین سرمایه‌داری و مارکسیسم گرچه در برابر هم قرار گرفتند، ولی نتیجتاً در تأمین منافع آزادی گروه یا طبقه خاص و سلب آزادی افراد اکنون در هر دو شریکند. جامعه حق و عادلانه آن است که در شکل عمومی اجتماع و به حسب مقررات آن مسئولیت و ضمانت عمومی برای همه ملحوظ باشد و منافع و مصالح فردی در ضمن اجتماع تأمین شود و از این نمی شود و این نمی شود مگر آنکه شعور به مسئولیت در همه بیدار گردد تا در برابر مصلحت و آزادی عمومی نه طبقه خاص از منافع و مصلحت فردی چشم بپوشد. درست شد؟ این را باید متوجه بود که اجتماع و عناصر متشکل آن نه منحصر به سرمایه‌داران و صاحبان وسایل تولید است و نه کارگران و مزد بگیر. فقط این دو طبقه که نیست که اقشار اجتماعی خیلی وسیع‌تر از این حرفاست. حق کارگران هم منحصر به مزد نیست. بیشترین مهمترین حق همون آزادی کارگره. یعنی شما فقط اینو بردید رو مزد و بعد اونم فقط بردید روی اون شاخص قیمت‌گذاری بر اساس ارزش کار، درست تک مقیاسی و تک شاخصی داری می‌بینی، در حالی که برای من طالقانی آزادی کارگر از مزدش و دستمزدش و اینا بالاتره. شرافت و کرامت انسانی او کردید از کالا شدگیش و بعد با چرت که قیمت کالاش رو حساب کردن بیشتر بیارز نوشتر برز میکنم. رضا داره که حق آزادی در کار و اظهار استعداد و حاکم بر مقدرات خود بودن کمتر از حق مزد و تأمین معاش نیست. چرا همه رو زیر بناشو دارید فقط تأمین نیازهای اقتصادی و مادی دارید میبینید؟ این میشه همون زیر بنا بودن اقتصادا که هم در سرمایه‌داری هم در مارکسیسم در دو طرف ماجرا هم اقتصاد زیر بناست. فرهنگ و فکر و اندیشه و دین و اخلاق و انسانیت و اینا همه روبنای تعاملات اقتصادی داره پنداشته میشه. اینا میگن که شما ساعت انسان رو کاملا تقلیل دادید به یه مثلا فرض کنید ساعت اقتصاد و تأمینش دادید فقط به نفع مادی و تأمین نیازهای مادی، در حالی که روح انسان و عاطفه انسان و عواطف انسانی و نمیدونم ادراک انسانی اینا که فقط محدود به اینا نیست که، و اون ساعت اتفاقا برای انسانه، چه حالا کارگر باشه، چه سرمایه‌دار باشه، چه هنرمند باشه، چه مکتشف و مخترع باشه، همون قشرهایی که اشاره کرده، این خیلی بالاتر براش ارزش داره تا فقط صرفا نون شبش رو نمیدونم چی میگن این تأمین شکمش رو همسالی دقیقیت چه داشت بذار یه مقدار آره دیگه طالقانی اینجا دیگه خیلی در واقع بالا میگیرن و قضیه رو کلن آره هم مارکسیسم هم لیبرالیسم و یه جا خلاصه. بعد دیگه حالا شروع میکنن که آره آزادی و راه تأمین آن که دیگه حالا ببینید دیگه ارزش انسانی عمل دیگه عبارتش خودتون بخونید. بعد اینجا یه مفصل مثلا به ادبیات دینی هم اشاره میکنن که آقا مثلا ارزش انسانی عمل مثلا در قرآن چقدر زیبا بیان شده که تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. میگه اگر ارزش عمل رو هم میخوای مقیاس بیاری تو این افق مقیاس بذار، چرا فقط میری توی ارزش مثلا مادی اون کاره دقیق کرد چه داشت؟ و یا مثلا انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لیبلوکم ایکم احسن و عمل، یا ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا الذین ذل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنی فسینیسره لیسرا. دیگه اینا رو هی ادبیات قرآنیش هم دیگه شون اوورده که بگه آقا خلاص ارزش انسانیه در اون ارزش عمله ضرب میشه و در واقع مقیاس اون ارزش عمله به خود اون جایگاه و مثلا فرض کنید کرامت انسانی و ابداع و ابتکار و در واقع فرمایید آزادی عمل و همسال این هاست که دیگه حالا خودتون ببینید دیگه. بعد یه فصل دیگری دارن ایشون که دیگه از اینجا وارد خود تز اقتصاد اسلامیشون میشن دیگه، حالا اینجا رو یه مقدار سریع‌تر بریم. اولین نکته‌ای که ایشون اشاره میکنن بحث اینه که اقتصاد باید حتما در پرتو در واقع بفرمایید ایمان و اعتقاد صورت بندی بشه و مشکل در واقع بفرمایید عالم مدرن، حالا چه مدل سرمایه‌داریش چه مدل مارکسیستیش که ضمانت تحقق پیدا نمی‌کنه، یه بخشش عدم توجه به همین قضیه است که آقا این در واقع روابط و مناسبات اجتماعی، حالا چه در اقتصاد چه در سیاست چه در واقع بفرمایید فرهنگ و فلان، اینا مبتنی بر اعتقادات و مبتنی بر ایمان انسان ها نیست. و وقتی اون مبتنی بر اعتقاد و ایمان نشود، اون تضمین اجرا پذیریش افت میکنه، میاد پایین و شما صرفا فقط ناچارید با نظارت پلیسی قانونی این آدم رو مجبور کنید به رعایت مسائل اجتماعی، در حالی که وقتی میره تو پرتو ایمان و اعتقاده درست شد این کاملا با فردیت خودش داره تم میده به اون قانون و به اون مثلا باید اجتماعی، به اون مسئله مصلحت اجتماعیه. خیلی تفاوت داره اینجا. اگه شما مثلا فرض کنید یه روز این چی میگن دوربینا خاموش بشه، اون وقت میفهمید که جامعه تو چقدر ارسالیه. یه روز مثلا فرض کنید شرایط قحطی، شرایط جنگ به وجود میاد، میفهمید که جامعتون چقدر مثلا انسانیه یا نه، تا حالا فقط بر اساس یه نظم پلیسی فقط مثلا فرض کن اداره میشد و این حرف. خب حالا اینا رو دیگه مفصل دارن، ببینید حتما خودتون. و یه بخشش خلاصه این ایمان و اعتقاده که خیلی هم تاکید دارن خلاصه اسلام اجتماع و اقتصاد رو خلاصه به صورت مجزا و خلاصه بفرمایید جدا جدا نمیبینه، اینا رو همه رو یک واقعیت داره میبینه، چون روح انسانی یه واقعیته. در حقیقت چون روح انسانی یک واقعیته با همه اون جامعیت و با همه اون مراتب و ساحاتی که داره، لذا اقتصاد رو هم شما تو ذیل اون واقعیت واحد انسانی باید فهم کنی و جایابی کنی. خیلی متفاوت میکنه با نگاه فقط صرفا مثلا تجزیه شده و جدا جدا مثلا فرض کنید سیاست و اقتصاد و فرهنگ و اینا رو مثلا دستبندی کردن. بالاخره تا اینجا میان، بعد تا میرسن به این که حالا خود اسلام یه قوانینی داره که این قوانین عمدتا مبتنی بر خود همون شاکله وجودی انسان هاست و طبیعت خلقت انسان ها اقتضای این قوانین رو داره. این خیلی تو ادبیات های طالقانی پررنگه که سعی میکنن تمام تشریعات دینی رو متناسب بکنن با تکوین نوع خلقت انسان ها و اون طبیعت، حالا به تعبیر خودمون، فطری که انسان مفطور و سرشته شده بر اون طبیعت هست و نیازهاش و ابعادش، قواش، نیروهاش همه به شکل واقعی در اون طبیعت فطریه سرشته شده به شکل تکوینی. حالا شریعت در واقع بفرمایید اعتبارات مبتنی بر اون تکوین است، اعتبارات برای تکمیل اون تکوین است، یعنی برای فعلیت رسیدن قوا و نیروهای اون تکوین است. این تو انسان شناسی های طالقانی پررنگه، به خاطر همین خیلی دارن تلاش میکنن که قوانین فقهی و حقوقی شریعت مطهره رو ریشه هاش رو توی خلقت انسان جستجو بکنن و بگن که این شریعت در واقع ضوابطی رو داره اعمال میکنه که اون نیروها و قوای انسانی درست به نقطه تعادلی و نقطه اعتدال فطری خودشون برسن، که وقتی مثلا فرض کنید در انسان ها غریزه آز، طمع وجود داره، بله وجود داره، غریزه مثلا فرض کنم چه میدونم حفظ و سیارت از حریم نفس و حریم اموال و حقوق نفس وجود داره، بله وجود داره، غریزه غضب وجود داره، خب همه اینا هست و طبیعی هم هست. مهم اینه که نقطه تعادلی همه این قوای متضاد رو بتونیم پیدا بکنیم، یعنی اون آز و طمعه یا مثلا فرض کنید چه میدونم اون قوه سیانت از نفس و حقوق، خب اینا از یه سنخه، درست شد؟ اما ما آزش رو میگیم افراد، دقیق کردید؟ از اون ورم مثلا فرض کنید طمع و آزش میشه افراد، از اون ور بفهمید مثلا چه میدونم این حالت بیتفاوتی و کلن لاوبالی بودن نسبت به مثلا دارایی ها و امثال ها میشه طرف تفریدش. اون نقطه اعتدالش شریعت میخواد با قوانین تشریعی خودش مشخص کنه و این ظرفیت رو مثلا برای عموم انسان ها بتونه فعال بکنه دیگه، درست شد؟ پس ریشه های قوانین اسلامی رو عمدتا ناظر به همین نوع طبیعت و نوع خلقت انسان دارن در واقع بفرمایید بیان میکنن و دیگه مشخص هایی براش گفتن دیگه، مثلا میگن در این قوانین اسلامی اولا خب مبتنی بر همین واقعیت های انسانی و واقعیت های اجتماعیه، ثانیاً نکاتی رو میشمارن که مثلا اون تشریع کننده و شارع باید مطلع بر هدف نهایی خلقت انسان باشه و در واقع بفهمید قوانین مطابق با اون هدف صورتبندی شده باشه، هدفهای محدود در حدود تأمین استقلال ملی، روابط اقتصادی و مانند اینها در همان حد خود محدود است. از آن پس اگر شعار محرکی شعورها را برنیانگیزد و راه را باز نکند، رکود حتمی است و اجتماع مانند آب راکت عفونی و بلاخیز خواهد شد که پس از چندی در خلال زمین فرو می نشیند تا به هم نوع متحرک خود بپیوندد یا در هوا تبخیر می شود. درست شد؟ بس این که متناسب با اون هدف نهایی خلقت پس هم باید قوانین شریعت و قوانین اجتماعی تنظیم بشه رو تأکید میکنن. ثانیا شارع باید به رموز نفسانیات بشر و خواستها و ارزشهای آن احاطه داشته باشد تا اصول و قوانین جامع باشند و منشأ قوانین هم برگرده به اون حقوق و حقوق هم در واقع بفرمایید روابط محدود نفسانیات با افراد و موجودات باشه. بعد میگه قانونگذار نمیتونه تک زاویه‌ای و تک ساحتی به انسان یا جامعه نگاه بکنه. ثالثاً شارع باید وارسته از تأثیرات و محیط و طبقه و هواهای نفسانی باشد. رابعاً باید افراد و طبقات اجتماع با قانون و مقام مقنن ایمان داشته باشند و بپذیرند در واقع اعتبار اعتبارات او رو، و تا زمانی که خود جامعه به اعتبارات اون قانونگذار وقعی ننهد و اعتباری قائل نباشد، اون قوانین هم خب تضمین اجرایی دقیقی پیدا نمیکنه دیگه، لذا اینجا اون ایمانه پر رنگ میشه دو. بعد از همینجا شروع میکنن که قوانین عرفی خب نقایصی داره. وقتی با این شاخص ها به قوانین عرفی نگاه میکنیم، قوانین عرفی نوعاً در واقع نقص هایی دارن. مثلا میگن اساس این قوانین عادات و تجربه و کشف حدود و روابط راجع به موضوعات مختلف زندگی اجتماعی است. کشف روابط اجتماعی مانند کشف خواص طبیعی واقعی و ثابت نیست. قوانین عرفی هیچ تضمین ثباتی نداره، درست شد؟ چون همش محدود به عادات و تجربه و کشف موضوعات خارجیه، درست شد؟ نمیتونه اون غایات، اهداف یا اون در واقع سرشت وجودی مثلا انسانها و جوامع رو درست مثلا صورت بندی کنه و تعمیم بکنه و اینها. بعد میگه مثلا قوانین عرفی چون اصلا و فرعا در مرز تغییر و تجدید نظر است، منشأ طبقه اصیل و ممتاز و فوق اجتماع میگردد. به قول اون قلعه حیوانات، خلاصه اول همه حیوانات با هم برابر بودن، بعد برای جمله شد که همه خوک ها با هم برابرن. یعنی این خود قانون و خود قانون گذار آرام آرام خودش میشه یه طبقه فوق اجتماع، درست شد؟ و خودش طبقه سازی میکنه، بعد که نهایتا میرسه به حکومت استبدادی و فلانی حرف. چهارمیش اینه که قوانین بشری قهرن آمیخته با عقده ها و تمایلات و عموما ظلم را به ظلم و شر را به شر برمیگرداند. اگر به سود طبقه ای باشد، خواه و ناخواه به زبان و گروه ها و طبقات دیگر خواهد بود. به زیان از بامین میم غلط ویراشی خیلی دارم. به زیان و گروه ها و طبقات دیگر خواهد بود. پنج، این گونه قوانین چون ناظر بر قوا و غرایز بشری و بر پایه تعدیل و هماهنگی نفسیات نیست، از این جهت در میان قوانین و قوا ناهماهنگی هایی هست، اختلاف است. شیش، این قوانین چون پیوسته به ایمان عقلی و مسئولیت وجدانی نیست، ضمانت اجرا نداره، که همون نکته که عرض کردم دیگه. حالا اینا رو میارن تا نقایص قوانین عرفی رو، زیانهای نفسی و اجتماعی که برش متفرع میشه رو که بیان میکنن، میگن شرایع و در واقع فرمایید کتب سماوی برای همین رفع همین اختلاف ها آمدند. حالا اشاره لطیفی دارم به همون آیه کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، که فلسفه و وجه آمدن شریعت مطهره رو رفع اختلاف در واقع بفرمایید حقوق و تکالیف زمینی اجتماع داره بیان میکنه. میگه اساسا ادیان و شرایع اولا آمدن که اختلاف زمینی بشر رو برطرف بکنن، درست؟ بله. بعد در اثر آبادی این در واقع زندگی زمینی و زندگی دنیوی میتونه آخرت رو هم آباد بکنه. یاد اون جمله شریعتی که دینی که دنیای ما رو نتونه آباد کنه، چه تضمینی است که آخرت ما رو آباد بکنه؟ دقیقا شده شاید دقیقا محفوف به همین آیه شریف است. یعنی کار کرد و کارآمدی ادیان اول دنیاویه، اول زمینیه، دقیقا شده، و با رفع اختلاف در دنیا و زمینه که میتونه اون حیات جاودانه انسانه رو بساز. نقرار بود این عمل ما و اعتبارات دنیاوی ما سازنده ابدیت ما بشود؟ خود دین اولا اومده برای اعتبارات عملی ما تو این دنیا دیگه، که بتونه از دل این و باطن این بتونه آخرت رو بسازه و آباد بکنه. حالا دیگه اینا رو دلیل المیزان تو آیه 213 سوره بقره مفصل علامه بحث کردن، خواستید ببینید اونجا. بعد دیگه میان جلوتر رو تا برسونیم اشاره به این قسمت چیز که حالا مفصل دیگه، که راهکارهایی که در اسلام برای این در واقع به فرمای ضمانت اجرای شریعت و ضمانت اجرای قوانین آمده، که مفصله. مثلا میگه با تعالیم عقلی شروع شده، با نمیدونم مثلا فرض کنید ارزش انسانی رو بالا بردن شروع شده، تربیت های اسلامی در واقع به فرمای دون مسئولیت ایمانی فرد و جامعه رو داره سعی میکنه سیانت بکنه، و بعد از این مراحل حالا اومده بله شریعت آورده، باید نباید آورده، و این باید ها و نباید هاش داره تلاش میکنه که اون ظرفیت های وجودی و قوای در واقع بالقوه انسانی رو بتونه به فعلیت نزدیک بکنه. دیگه از اینجا وارد پایه‌های اقتصادی اسلام میشن و ریشه های احکام اقتصادی اسلام رو در واقع سعی میکنن با این بیان صورت بندی کنن. چند تا نکته رو در واقع متذکر شدن دیگه، یکی همین که به خود همین قوانین ریشه در واقع طبیعی و سرشت انسانی داره، و اگر ایمان و اعتقاد توأم با این باشه، اینا همش به نفع خود انسانه، به نفع خود جامعه است و بشریت و اینها. ضمانت اجراییش هم خود همون ایمان و اعتقاد است اولا، ثانیا در واقع ضمانت اجراییش میشه خود برقراری حکومت اسلامی برای اجرای اون قوانین مثلا فرض کن شریعت مطهره، و بعد امر معروف و نهی از منکر عمومی که در دل آحاد جامعه برقرار شده، درست شد که باز اون امر معروف و نهی از منکر عمومی هم باز داره عملیات خود انسانها رو برای ضمانت اجرای خود اون قوانین داره فراهم میکنه. دقیقه شده شد. و بعدم نهایتا بفرمایید اون بحث امکانهایی که حاکم اسلامی داره در تغییرات و تحولات موضوعات و به تبع احکام اقتصادی و اجتماعی. دقیقه حالا اینا رو شده باز جلسه بعد دیگه باز نتوستیم هم کنیم باید تارخانی رو، ولی یه نمونه هایش رو دیگه فقط مونده دیگه، یه نمونه هایی از همین نکاتی که عرض کردم و یه اجمالا اشاره کنیم دیگه بحث های تارخانی تمام، وارد بحث شهید متحری بشیم ببینیم به کجا میرسیم. اگه سوالی نکته هست در خدمت بذارید. تو ضمن شهید متحری میخوام ارجاع بدم دیگه، امام و آیه متحری متأثر از آیه شاه‌آبادی بودن، اونجا انشالله بیشتر بحث بود.
همیشه به طالبانی من این صورت که فهمیدم شکلی بود که
زیر بقا بودن اقتصاد رو
خیلی سنگیه سعی کردم بزنم. بله نقد که نقداشون هم بیشتر پسینی بود دیگه، سلسله ای رو به صورت پیشینه بخواهن طراحی کنن و پایین برسن نداشتن. و
بله بله از نقد سرمایه‌داری و مارکسیسم می‌خواستم برسم به اشکال زیر بلا بودن اقتصاد.
تقریبا اون اصلی هم که خود مارکس گفته بودن که بی طبقه بودن رو قبول داشت، اما بی طبقه بودن رو توسعه میداد، نه فقط تو جنبه اقتصادی. بی طبقه بودن توی خود آزادی، توی
همش فرهنگ، آره، فکر، اندیشه، همش
توسعه.
البته قشبندی اجتماعی رو قبول داره ها، یعنی قشبندی اجتماعی و تفاوت‌های اقشار رو میپذیره، دقیق کردید، اما اینکه از اون اقشار و قشبندی اجتماعی لزوماً یه طبقه ساخته بشه و اون طبقه در واقع بفرمایید هویتش و امتیازش به در واقع حاکم شدن به طبقات فرو دست بشه، با این مشکل داره.
اینو چه شکلی حتی مرزبندی میکنه که الان اینجا طبقه شکل گرفت یا نگرفت؟
همین دیگه، میخواد بگن که اون تفاوت‌هایی که در واقع توی فعلیت یافتن استعدادها و توانایی افراد وجود داره ما به رسمیت میشناسیم، اما در زمینه به فعلیت رسیدن خودش، نه اینکه از این به فعلیت رسیدن خودش یه طبقه اجتماعی بسازه برای استبداد و مثلا استحکام رأی به طبقه پایین دست خودش. یعنی انگار رافع آزادی های دیگه نباید باشه دیگه. حالا میگم رو کاغذ ها تو تحقق سخت میشه، ولی رو کاغذ طبقه اونجاییه که آزادی های فردی تو و تکامل فردی تو مانع آزادی و تکامل فردی یک طبقه دیگه داره به شمار میاد.
این طبقه رو بعضی جا حالا من حالا برام سوالی که دقیقا تو شریعت کجا به طبقه اشاره شده و کجا شریعت طبقه رو رسما قبول کرده، یکی از جایی که حالا شما پیش مطالعه میکردم این بحثی بود که مثلا میگن فلان چیز خونه باید در شهر
بله اصلا تو بحث بله تو بحث مثلا چیز تو بحث هم مهریه مهرالمثل هم توی بحث بفرمایید همین چی میگن تأمین اهل و عیال، تأمین خانواده و اینها، اونجا مفصل عرف و اون شأن اجتماعی و شأن مثلا خانوادگی مثلا اون فرد لحاظ شده دیگه و تکلیف داره که وقتی مثلا فرض کنید یه دختری رو از چه میدونم مثلا طبقات بالای جامعه میگیری، باید دیگه بالاخره اون تکفلش رو در همون حد بپذیری دیگه و الا اجحاف شده به اون خانم. خب نه هست دوسته مورد فقهی داریم که البته باز میگم اینا موضوع شناسی میخواد که مثلا دقیقا موضوع فرض کنید مثلا حد و اندازه زندگی مرفه یک فرد لزوماً باز به طبقه بر نمیگرده ها، متوجه؟ ولی در این حد داره شأن اجتماعی لحاظ شده تو احکام شریعت.
اگر شما سوال دارید مارس هم اگه اصلا به مسئله قیمت گذاری بود میکرد خیلی نظریش کم عیب‌تر بود.
آره دیگه انضمامی‌تر و واقعی‌تر میشد. بله همین
که قیمت گذاری رو ول کرد،
آره،
ادبیات سلیم رو تولید نکرد، خیلی
آره
گلوگوشات شد نظریش
و بله
بله سوء استفاده زیاد.
آره اونجا شاید داره مثلا انضمامی‌تر میتونست اون ارزش کار رو خردتر کنه دیگه، تفصیلی‌تر مثلا انواع و اقسامش مثلا لحاظ بکنه، اما باز اون تک عامل ارزش کار مورد نقد ایناست دیگه.
اگه وارد اونجا میشد خود
آره دیگه، بله متفتر میشد که، آره متفتر میشد که فقط ارزش کار نیست دیگه، چیزای دیگه هم ضرب میشه درش واقعا. آره خب ببخشید، مثلا منم خبر نداشتم.